أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ملاحظه فرمودید که بحث این بود عالی ترین انسان ها اونهایی هستند که توانستن مسیر عشق الهی رو واردش بشن. و رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن افضل الناس من اشق العباده، برترین انسان ها اونایی هستن که عاشقانه عبادت کنن. خب لازمش نیست که خدا رو محبوب بگیرند. رجوع ما با خدا به شکلهای مختلف ممکنه. وقتی می فرماد که یه دهی عاشقان عبادت می کنند، یعنی خدای خودشون را محبوب می گیرند. یه وقت است یکی خداش را رب می گیره، کار خوبی می کنه. یکی خدای خودش را خالق می گیره. درسته؟ اما اگه کسی خدای خودش محبوب گرفت، خب معلوم است وسعت عجیبی داره. از طرفی رابطه فرق میکنه. وقتی رابطه حبی شد، از جنس رابطه نمیدونم عقلی و نفسی نیست. بعد حضرت فرمودند که این آدم فعانقها و احبها به قلبهی، توصیف همون است که وقتی عبادت حبی شد به لطف الهی، خب دیگه اون ستولانی میگیرد با عبادتش و با حضرت پروردگار. بعد فرماد چنین آدمی دیگه نمیتونه غیر این رو به خودش جلب کنه. چون روایت قبلا بحث شد، من میخوام ازش نتیجه بگیرم. این که میفرماد فخ و لا یبالی الا ما اصبح من الدنیا الا عسر ام الا یسر، یعنی به یه حالتی با انس با محبوبش میرسه که دیگه اصلا معنی نمیده براش که حالا روزگارش سخت بگذرد یا آسان بگذرد، به دلیله ی عدیده که اصلا در یه شعوری قرار میگیره که نسبتش با عالم مادون عوض میشه، عالم مادون رو در قبضه الهی میبینه، نقش عوالم خارجی رو هیچ میبینه. حالا اونا بحثای فرعیه، بحث ماست. عمده اینه که شما می‌بینید در این روایت رسول خدا موضوع رجوع عاشقانه را پیش کشیدن. از کردم اون جلسه ما به ندرت روایت‌های کمی داریم که بحث عشق توش باشه، ولی بالاخره این هست، این روایتی محکمی است و هم سند هم مرجع. در این که روایت های قلیلی داریم که بحث عشق الهی توشه است، بحثی نیست، ولی زیاد نیست. مثلا ما در اون روایت که امیرالمومنین حرکت کردن برن صفین، راوی میگه ابن عباس هم هست، راوی میگه وقتی به محل کربلا که بعد کربلا شد رسیدن، فرمودن هازا مناخ، هازا محل عشاق. یعنی تعبیر اصحاب کربلا رو و حضرت سید الشهدا رو عشاق معنی کردن. یکی از روایتی که داریم همین جاست. یعنی ببینین رجوع، یه رجوع خاص بود تو کربلا هم دیگه. اگه این رجوع نبود که کربلا پدید نمیمد با یک نگاه دینی ساده که کربلا محقق نمیشد. میشستن عقلانیت میکردن، به قول خودشون واقعیت ها را میدیدن. بالاخره یزید حاکم است، اینا هم که کشته میشن، هیچ نتیجه ای هم که نداره. ما به حضرت توصیه میکردن آقا کوتاه بیاین. یه چیزی وسط بود که این نتیجه را داد که حضرت ابن عباس میکرد همینطور هی میگفتن، گفتن هاخونا هاخونا، اینجا شتراشون را پیاده میکنن، اینجا از اسباشون میفتن، زار زار گریه. میگه تمام صورت امیرالمومنین غرق عشق شد. حالا کربلایی که هنوز واقع نشده است، این که حیات عاشقانه اینها را دیدن و واژه عشق را به کار بردن، منظور عرض منه که اینجا حضرت می فرمان که افضل الناس من عشق العباده. ما رو اینش تاکید داریم که رسول خدا موضوع عشق به عبادت رو پیش می کشن و چند تا چیز برای شما به نظرم از جلسات اول تا حالا پیش میاد. همین که بحث عشق و محبت بیاد وسط، بحث دل میاد وسط. وقتی بحث دل بیاد وسط، بحث محبوبی که خیال بتونه باش ارتباط پیدا کنه میاد وسط، که عرض کردیم مفسرم به حمدالله که اهل بیت ظهور میکنه در افق انسان. اگه شروعش بخواد شروع خوبی باشه، به عنوان انسان معصوم که جنبه تعالی خود انسان است، ظهور میکنه. در صفحه 269 این پاراگراف دوم رو نگاه کنیم. میگه عشق دریچه وصال است و انسان را از همه چیز بیگانه میکند جز از محبوب و معشوق خود. حال اگر محبوب انسان خدا باشد، آن زیبات آیا زیباتر از آن می شود که انسان از همه چیز منصرف شود جز از خدا؟ معلومه است. پس برنامه‌ای که برای ما ریختن در عشق الهی از اون جهت است که محبوب خدا میشه، از همه چیز منصرف آدم میشه جز خدا، که دیگه بهترین نحوه ی حیات هست. ولی بعد نگاه کنید، و به نور او ببیند و به نور او بشنود. یعنی این پولا بتونیم روش کار کنیم که وقتی رجوع الالله شد به عنوان محبوب، خودتون همیشه اینا دارین گفتین پسندم اون چرا جانان پسنده، این اصلا جنس عشق است. وقتی حب الهی اومد وسط، ناخودآگاه محبوب همه چیز رو از منظر محب، همه چیز رو از منظر محبوب میبینید. اینش دیگه دست شما نیست. این از که روایت نگاه کنید، بفرماد اونا قسمت اولش رو نیوردن که لا یزال عبدی یتقرب الیه، بفرماد دائم بنده من به نوافل با مستحبات به من رجوع میکنه تا اونجایی که منو دوست داره. وقتی منو دوست داشت، منم اونا دوست دارم. بعد اینجا روایتش هست، در نتیجه چی؟ کن تو ادن سمعه الذی یسمع به. شما رو این کار داری، اونشه که خودتون رسیدید بهش. وقتی که انسان تونه سیر حبی بکنه، حالا اینجا محبوب جاش میشینه. اینا همطور شعاری نگیرین در رد بشین، بعضی ها مخالفش اینا حرفا خوبیه، نه اینا طلب عالیه ماست. زن کشیندن این روایت را که کسی بشنوه، اگر احوالاتش به طرف پاکی گرایش پیدا نکرد، میگن که باید بدونه روحش خبیث شده است. یعنی اینجور نیست که حالا بگو خود ما فردا این چیزها را به دست بریم، نه، میفهمین طلب نهایی دونستی. یک، دو، این که میتونید برنامه بریزید براش. خب حالا دوباره عنایت بفرمایید، سیر حبی به جای میرسه که محب از منظر محبوب میبینه. خب بعد حال درست درمید وقتی روایت هم روایتی صوفیه که نیست که تو خامی اصول کافی از حضرت امام باقر مثلا داریم یک نمونش را که میفرماد کنت اذن سمعه الذی یسمع بهی و بصره الذی یبصر بهی. بله، میگه من در این حالت حضرت حق میگه من سمعش میشم، بعد با من میشنوه، با سمع من میشنوه. دوباره برگردین به همین حالتی که آدم میبینه که همه چیز از منظر محبوب دوست داره ببینه، چون اون دوست داشته است من دوست داشتم. یعنی دوست داشتنش کدوم دوست داشتن شده است؟ دوست داشتن اون. این که دیگه دست خود آدم نیست. بله، بده دست عقنگت ناخیر بنا نبود تو این وادی کسی غیر اون که اهل حب به نظر بده. اینا هم مخاطبشون تو این روایت اهل حبن، کسی اومده تو این میدون دارن گزارش احوالاتش رو بهش میدن تا در احوالاتش نهادی نوشه. یعنی این روایت کسی میفهمد و تصدیق میکنه که رسیده است به این که سیر حبی نیاز داره، سیر حبی هم این خصوصیاتو داره. بله، حالا انشالله روایت محکم بگیرید بعد ازش کار میاد. اصل بحث همینه که تمام ادراکاتش، سخن گفتنش و لسانه الذی ینطق بهی و یده التی یبطش بها، تمام حرکات و سکناتش غرق محبوبش میشه. یعنی دستش جلو نمیره الا اینکه اون بگه. شما تو جبهه ها دیدین که این بچه های رزمنده صرف این که امام فرمودن شب تا صبح حرکت میکردن. آدمی طبیعی که به قول فرمانده میگفت هیچی نداشتیم به اینا بدیم، الا یه مقداری. حالا شب از کارون عبور کرده، باید هم تا صبح اینا حرکت کنن، بعد هم یه خود نون ها ماست و خیار داشتیم. یه جوان که هنوز نون استخیار نخورده گرسنش میشه، قایدون که میدونه. گفت ما اصلا تعجب کردیم یه خورده نون استخیار که داشتیم اون بره کارون به اینا دادیم تا صبح. اون راهی رو که به طور طبیعی تو روز ما این همه را نمیتونیم بریم. خب بنابود اینا برسن پشت خاکریزه خرم شهر. دشمن همه حسابی کرده بود که خب یا اگه روز میرفتن چه میدید، اگه سر شب تا صبح میرفتن نمیرسیدن. قلنا رسیدن. زینی که منجر شد به فتح خرم شهر، بلکه یه دست و پای اومد وسط که این دست و پا با عشق حرکت میکن. حالا من اون مثل من خواهیم پس این شده است. وقتی که شده است موردم زیاد داریم، منم اینجا عرض کردم. هر زمین است که این جمله را میخواییم روش امروی خود کار کنیم که چطور میشه که محب غرق محبوب میشه. ما اگه این دستگاه را پیدا کنیم درست، خب آروم آروم برنامه میریزیم. از روایت که مشکلی نداریم، یخت درک شخصی و ارتباط شخصی شاید قوی کنیم به لطف و کرم حضرت رب العالم. خب دیگه اوناشم دارید دیگه، میفرماد این دعانی عجب توهو و این سألنی اعتی توهو. چرا؟ برای اینکه دیگه خود دقت کردین این آرام، این در واقع خودش حاکم است و میخواد یا حاکمیت خدا رو بروز میده. معنی روایت اینه اگر که از من چیزی بخواد دعانی، من اجابت میکنم، اگر از من تقاضایی بکنه بهش میدم. خیلی اینا دقت کنید، رازش پیدا کنید. یعنی این دیگه خودشه و از خدا میخواد، یا خودی نداره؟ خب اگه خودی نداره، تقاضاش بسد ظهور اراده های الهی است یا طلب خودش؟ فهمیدین چی شد؟ حالا سرش رو پیدا کنین که مستجاب و دعوه ها چرا مستجاب و دعوه میشن. یعنی حکومت خدا رو در عالم بست میدن و ظاهر میکنن، یا یه خودی دارن؟ خب اگه حکومت خدا رو بست میدن و ظاهر میکنن، چه حالی دارند؟ یعنی یه کسی که به اینجا رسید واقعا خدایی میکنه تو این عالم، اما خدایی که خدا خدایی میکنه، اینا کیان؟ اینا فقط حضور اراده حقا در عالم. ما حضرت امام روح الله رضوان الله تعالی علیه رو اینجوری میبینیم که این همه بست اراده الهی، حالا چه حالی داره این مرد برای خودش؟ هر کس به اندازه کمالش احساسه بزرگی میکنه، قبوله؟ حالا اگه کسی کمالش کمال خدا شد، بحث ما اینجا نیست. ولی یه لحظه یادمه که آدم حس میکنه حضرت صادق علیه السلام در کجای هستی قرار دارند. این عزیزانی که میرن زیارت حضرت صادق در مدینه، بالاخره باید یه همچه احساسی از حضرت بگیرم. یعنی حس میکنین که یک حکومت مطلق انسانیست که دیگه انسان نیست. روش فکر کنید که انشاءالله چیز گیرد. اما این روایتی که ما میخوایم نگاه کنیم بهش، این متن از اینجا میخونیم بعد از ترجمه: مسلم تا معشوق و محبوب انسان حق تعالی نباشد، هرگز عشق معشوق را در خود غرق نمی کند. چرا؟ چرا باید بدونیم چرا؟ تا اینجاشه. یعنی عشق نیست، عشق وقتی عشقی که معشوق را در خود غرق کنه و چی بشه؟ تمام شخصیت معشوق ظهور و بسته اون، ببخشین اشتباه، تمام حرکات و شخصیت محب ظهور و بسته محبوب بشه. خب حالا اینا میگن غرق شدن عاشق در معشوق. خب غیر این که عشق محقق نمیشه. اگه بخواد این محقق بشه، باید محبوب بتونه تمام محب را در خودش غرق کنه. اگه این کار بخواد بشه، باید حتما محبوب چی باشه؟ خدا باشه. میخوایم یخت نگاه کنیم به مد. مسلم تا معشوق و محبوب انسان حق تعالی نباشد، هرگز عشق معشوق رو در خود غرق نمی کند. چرا؟ زیرا عاشق باید بتواند با تمام ذات با محبوب و معشوق خود روبرو شود، و در آن صورت است که همه اسماء الهی در او تجلی می کند. وقتی معشوق و محبوب انسان خدا بود، انسان در عشق فانی می شود. چرا؟ زیرا که در آن حال معشوق غیبت ندارد. تا عشق با افول کمالات محبوب افول کند. شما این جمله را به حمدالله شنیدید، خوبم شنیدید، که شیخ الانبیا حضرت ابراهیم علیه السلام گفت اینی لا احب الافلین. اساتید ما می‌فرمودند که ابراهیم با این کار اصلا نشون داد طریقش حبی است، خیلی حال داشته است، دنبال محبوب بوده است. خب بعدم گفت که نه، اینی لا احب الافلین. حالا من یه سوال از شما دارم، اگه محبوب ما تمام مقصد ما نباشه، یه چیزی میخوایم توش نیست، دیگه محبوب نیست، افول کرد. پس دقت کنین، حرف مکتب عشق یه مکتبیست که حرف دیگه‌ای داره برای ما. میگه که آقا اگر که محبوب افول کنه محبوب نیست، من طریقم حبیه، پس باید محبوبم افول نکنه. حالا اگه محبوب هزار تا کمال باید داشته باشه تا هزار خانه دل من رو پر کنه، حالا اگه 999 تا داشت، یهو افول میکنه، بعد حب میره، میخوام حب نره، پس محبوبم باید افول نکنه. تنها محبوب افول نمیکنه که همه ی کمالات رو مطلق داشته باشه. این که شما میبینید واژه عشق اصلا کم میاد، برای اینکه لازمه عشق اینه که تمام معشوق رو در بر بگیرد. میدونید که اصلا عشقه، عشقه، گیاه عشقه رو اگه ده باشین، اگه پیچید به یه چیزی خیلی هم عجیبه، تمام اون چیزا میپوشونه، بعدم میخوشگوندش، خودش جاش میشینه. یعنی مثلا اگه به یک درختی عشقه بپیچید، اینقدر میپیچید که دیگه شما درخته رو نمیبینی، بعدم دیگه نمیذاره اون تنفس کنه، خودش جا اون تنفس میکنه. کنت سمعه بهی یسمع، واژه رو رو حساب به کار بردن. اما میخوام بگم چون واژه یست که جاشا که اگه پیدا کنیم میبینیم یه چیز عجیبیست، خب برنامه ریزی میکنیم. من هنوز از حرفم به اصطلاح کوتاه نمیام یا تمام نمی کنم، برای اینکه باید معلوم باشید که فقط یه عشق است که عشق است، اون عشق به کمال مطلق. چرا؟ دوباره سطر آخر صفحه 269 رو نگاه کنیم، میگه که وقتی معشوق و محبوب انسان خدا بود، انسان در عشق فانی میشود. اگه در عشق فانی نشه که عشق نیست، اگه بخواد فانی بشه باید محبوبی باشه که تمام خانه های محب رو پر کنه، که هر چی میخواد تو اون باشه، در محبوبش باشه. محبوب ما یعنی اون چه ما از زیبایی و مطلوبمون میخوان توش باشه، این غیر خدا نمیشه. وقتی این دستگاه درست شد، تو این دستگاه شما بیایید به میدون تا اینجا، اون وقت معلوم میشه منهای اهل بیت محقق نمیشه. ما تا اینجا رو نمیایم، ما دستگاه و مکتب عشق رو که نشناسیم، خب معلومه است هر کار دلمون میخواد میکنه. شما قول بدید که در سیر حبی میخواید باشید، یک، در سیر حبی به جایی میخواید برسیم که عشق محقق بشه. برای اینکه عشق محقق بشه باید که تمام حرکات و سکنات و مشاعر ما در قبضه محبوب باشه تا ما نباشیم ما اون باشه. خب و اینها فقط با عشق به حضرت حق محقق میشه. حالا متن با هم میخونیم ادامش. 270 پاراگراف دوم. وقتی محبوب عین کمال بود، محب با نظر به او هر بار زنده تر از قبل می شود و از دیدار او سیر نمی گردد و به وجد و حضوری بیشتر نایل می گردد، به طوری که هرگز حاضر نیست از آن دست بردارد. اینا را خودتون الحمدلله تمرین کرده، خدا انشاءالله کمک کنه به همه. شما رجوع دون به حضرت حق بکنید، ببینید سبحان الله دوم دون میخواد عمیق‌تر بشه، سبحان الله دهم دون میخواد عمیق‌تر بشه، اصلا نمیخوای دست برداری. چرا؟ وقتی رجوع به محبوبی شد که همه کمالات توشه، شانسمون گفته خدا گرسنه‌مون میکنه یا خسته‌مون میکنه بلند بشیم. اگه معلوم نیست کس بلند میشد، همه تو همون سجده اول میمردن. داریم هم توی روایتی که شنیدیم که در یه روایت هست که میگن قدیم ها، یعنی مریدان پیامبران قبل از حضرت نوح و اینا به هم گفتن که شنیدیم آخرالزمان مردم کمتر از 100 سال عمر میکنن، اگه ما اون زمان باشیم که با یه سجده اون عمر رو تمام میکنیم. یعنی همچی چیزی میشه که اینا خودتون این میخوام زبان این جمله رو بشناسیدا که میگه که از دیدار او سیر نمی گردد و به وجد و حضور بیشتر نایل می گردد. چرا؟ چون هر چی میرین جلو خب اون بیشتر رخ می نمایاند، بیشتر می خواهید رجوع ادونو عمیق کنید، اون می شد که برای اویس قرنی ها پیش می مد، به طوری که هرگز حاضر نیست از آن دست بردد. به همین جهت گفته ان، این جمله خوب مشهور است، هر عشقی که در عاشق اندک عقلی باقی گذارد که به غیر معشوق بیندیشد عشق خالص نیست بلکه حدیث نفس است. تا در این مسیر، حالا از اینجا به بعد، تا در این مسیر نظر به انسان کامل نیفتد که عین فناء در حق است. متن دونو درست کنی که عین فناء در حق است، چنین عشقی محقق نمی شود. میخوایم روش فکر کنیم، ما داریم درسامونو از اول تا ان شاء الله میخوایم جمع کنیم. همین جملاتی که ما اون جلسات اول میگفتیم، هیچ احساسی حضوری شما نداشتید. ببینید دوباره از اول ما رسیدیم به این که عشق و محبت به معنی حقیقیش یعنی اندکاک، اندکاک مندک شدن موسی رو در مقابل تجلی حضرت حق دیدیم. این اندکاک معشوق، اندکاک عاشق اندل معشوق، اینا میشه عشق. میگه خب عشق حقیقی عشق است که خودش آدم نبینه، اگه خودش دید که این میشه حدیث نفس. خب حالا بیاین تا اینجا، اگه بیاین تا اینجا و کسی شما را به انسان کامل رجوع ندهد، مثل این درس هست که از وقت حالا من دادم، من هم حالا که داشتم برای شما اینا را میگفتم که عشق باید طوری باشد که تمام سکنات و مشاعر عاشق رو در اختیار بگیرد، پیش خودم گفتم با این بنده خدا را ما داریم چی براشون اینا که عملی نیست که. ما هم که نیمدیم اینجا که مردم ها دلشون رو خوش کنیم. هر کلاسی که تا اینجا شما را بیاره بدونی میخواد کلاس سرتو بزنه، میخواد مثنوی خوندن باشه و خیلی چیزا دیگه. اگه دلیل خواهش میکنم دقت کنین دا، چون اینا که من از وقت حالا گفتم به قول حضرت آیت الله حسنزاده، اینا حلوا حلوا گفتن است، دهنی ما که شیرین نشد که. فرمودن خدمتشون بودم اون روزای اول، فرمودن با حلوا حلوا گفتن دهن کسی شیرین نمیشه. خیلی حرف بود، ما نفهمیدیم چی میخوان بگن. خواستن بگن دوباره عرفان مرفان اینا برید، چیزی که نمیارید، باید راه را پیدا کنید. حالا شما بیان به میدون، کسی که نیمده به میدون من آنم که رستم بود پهلوان. خیلی ها اینجوری هم ای کسی اومد به میدون دستش داد دست یکی، دائم میگه کو کو را. یعنی شما اگه میمدین تا اینجا با من، خب باید از خودتون میپرسید خب من میخوام عمل کنم، من میخوام به جایی برسم که چشمم چشم الهی باشه. با این حرفا که تو زدی که نمیشه. اگر بیاین تو راه و بخواید عمل کنین، دل خوش نباشین به آرزوهادون، حتما باید جلو شما یکی را بذارن که اولا خودش تامین فی محبت الله باشه، مطمئن باشین. نمونه این نمونه میخوام. ثانیا به ما بگن آقا تو این شخصیت، شخصیت خودت هم میتونی احیا کنی، وگرنه میشه کتاب و درس و مدرسه. کتاب و درس و مدرسه که حلوا حلوا گفتنه. حالا متن نگاه کنی. و تا در این مسیر نظر به انسان کامل نیفتد که عین فناء در حق است، چنین عشقی محقق نمیشود. اینا تو عمل باید، یعنی تو عمل شما میبینید وقتی میخواین واقعا عاشق خدا بشید حسین میخواهید، وگرنه از این حرفا خیلی آزدند. حسین نداشته باشی نمیشه. تو کتاب و درس چرا با؟ مثل اون وقت داله که من حرف زدم. حالا آیه قرآنم ببینید، خدا خودش دست ما رو گرفته است، میگه این کنتم تحبون الله. با کی دارم؟ با من و شما که دنبال این راه میخواییم باشیم. اگه میخواین خدا دوست باشید، خب اگه میخواین عاشق خدا باشید، بهشون بگو پیغمبر قول کلاس درس نمیشه، باید منو ببینید. پیغمبر بهشون بگو باید منو ببینید. قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی، منو دنبال کنید. حالا عجیب عکسش میشه، نه تنها خدا دوست میشین، خدایی میشین، تمام مشاعر و شخصیتتون دست خدا میره. همه رو از این آیه میشه در ور دقت کنید. معنی ظاهرش که مرمس میگه خب پیغمبر بهشون بگو اگه میخواید حب الهی داشته باشید فتبعونی، پیغمبر بگو باید دنبال من تبعیت از من بکنه. ولی دنبال آیه رو نگاه کنیم، یحببکم الله، نتیجه چی میشه؟ که حالا خدا شما را دوست داره. برگردیم به اون روایت، اگه خدا انسان را دوست داشت تجلی میکنه در چی؟ در محبوبش دیگه. حالا اگر که خدا تجلی کرد در محبوبه، چشم این محبوب چشم چی میشه؟ خدایی. دستش دست خدایی میشه. تمام سکنات و حرکات محبوبش رو اشغال میکنه، تجلی میکنه در انسان. خب از اینجا میفهمیم پس این تبعیت، تبعیت عادی نیست. حرف اینجاست، به قول یکی از اساتید عزیز خیلی حرف خوبی میذارن، میگفتن که پیامبر که بوق و بلنگو نیستن که فقط احکام الهی را به ما خبر بدن، بلکه نمایش محبت خدا. ببینید این فتبعونی چی توشه، چه سری تو این فتبعونیه
که نتیجهش این میشه که نه تنها شما محب خدا میشین، خدا محب شما میشه.
خب ما باید راز اینه پیدا کنیم.
پس معلومه است یعنی دورشون گشته، یعنی معلومه است اینا تامین فی محبت الله هستن، تمام وجودشون محبت الهی است. دور اینا که بگردیم، شخصیت اینها که اشاره به محبت خداست در ما شک میگیره، اون وقت محبت خدا به اینها سرایت میکنه به محبت خدا به ما.
الحمدلله میبینه دادم بعضی مفسرین خیلی دقیق این فتح به اونی وقت میگذارن،
چون از خودتون میپرسید این قبل فتح به اونی خوب است، بعد فتح به اونی خوب است، پس این باید این وسط بحث خوب باشه. متن ترجمه رو هم بخونیم. ای پیامبر بگو اگر محب خدا هستید، یعنی خدا دوستید، باید از من تبعیت کنید تا شما نیز محب خدا شوید. رازش رو میخواییم پیدا کنید. این آیه نشان میدهد تبعیت از رسول خدا در فرائض و نوافل موجب عشق خدا به بنده میشود. بحثای روایت قبلی رو داشته باشیم. تا آنجا که به مقام قرب نوافل نایل می شود و خواست او با خواست خدا یکی می شود، که این یک نحوه یگانگی بین محب و محبوب است. یسمع بهی، من گوش تو می شم با من می شنوی. خب حالا اینجا کی وسط هست؟ بنده یا رب محبوب وسط است به جا محب. یسمع بهی یبصر بهی. من نمیدونم با این همه مقدمه ای که چیدم تا بحثا بکنم به اینجا که رسیدیم مقدمه را داری؟ یعنی اگه دقت کردین من تو این حدیث قرب نوافل موندم که اینجا یایتون نره وا. ببینین اونجا دقت کردید پسندم اون چرا یا آن چرا جانان پسندد، این جنس عشق است که اصلا دیگه طرف در صحنه نیست، خودش محبوبش در صحنه است. حالا خودش و محبوبش رو میگن اتحاد پیدا شده است. اتحاد قبلا عرض کردم. خب که در حالا دقت کنید، ما به نظر خودمون یه بار مفصلا راجع به این که چرا خدا اومده است تو سوره فاتحه الکتاب میگه ایاک نعبد، یاده دونه که اونجا خیلی حرف عجیبی بود و سعی ما بود که روشن بشه به لطف الهی. اینجا کار تمام میشه، چون اونجا یادنه گفتیم سوره فاتحه‌تون کتاب قرآن است، وحی است. حالا خدا وحی کرده است یا کن عبود و یا کن است، یعنی چی؟ آخه آدم بشر میتونه بگه ایا کن عبد و ایا کن است، حالا خدا میگه ایا کن عبد و ایا کن است، به کی میگه؟ این رازش رو پیدا کنید. اینجا حرفه، حیفه که آدم این چیزا رو زود ازش بگذره. بله کار میبره، حتما شنیدین طرف میگه که ججون میگه من 6 سال خدمت استادم کردم، کفشهاشو جور کردم، دورش گشتم تا این مسئله برام حل شد. بعد 6 سال خدمت، اصطلاحا میگن کمر بستن، یعنی تو گشتم تا این حل شد. آخه اینا باید حل کرد یا باید رد شد ازش؟ این که خدا تو قرآن میگه ایاک نعبد و وحی میکنه ایاک نعبد، این اگه حل کنید آقا سری برامون روشن میشه. من امیدوارم که رسیده باشیم برای حل مسئله. تا اینجا رسیدید به این که پسندم اون چرا جانان پسندم. حالا خدا اگه خدا محب شد و محبوب چی شد؟ بنده. دوباره آیه رو نگاه کنید، فتبعونی یحببکم الله، یعنی حالا کی شما را دوست داشته باشد؟ خدا. حالا کی شد محبوب؟ ما. کی شد محب؟ خدا. حالا مگه قاعده این نبود که پسندم اون چرا جانان پسندم؟ حالا اگه اینو خدا بگه چی میشه؟ یعنی پسندم آن چرا بندم پسندم. حالا بنده چی میپسنده؟ این که بگید ایاک نعبدو. حالا خدا میگه ایاک نعبدو. میخونیم متن. و این که یک نحوه یگانگی بین محب و محبوب است که در سوره فاتحه الکتاب تجلی کرد. و ما به فاتحه و ما چی و محبوب ما به ما فاتحه الکتاب را داد تا از یک طرف در خدمت بندگانش باشه. میگه اونجا در حدیث قرب نوافل نخوندین که میاد و میشد گوش شما چشم شما، چون که شما اونو دوست داشتین اونم شما را دوست داشت. پس در واقع حالا که اون شما را دوست داشته باشد میشه در خدمت بندگانش. و از طرف دیگر بندگانش از طریق آن سوره در مقام انس با پروردگارشان قرار میگیرن. خب حالا شما در انس با پروردگارت قرار میگیری کی؟ همه وقتی که اون قبلا در مقام عشق به شما بود، فهمید این بنده عزیز من میخواد که با تمام وجود منو بندگی کنه، پس من عاشق اینم، من جا این خودم رو بندگی میکنم. آیه میفرستم ایاک نعبدو که اون بگه. یعنی کی شروع کرد؟ همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست. اینو داره خدا میگه. دا میگه که اصلا قبل از این که تو بندگی منو بکنی محب من بشی، من محب تو شدم. یعنی من شروع کردم عشق به تو را از اون جایی که میدونستم که تو میخوای عاشقانه من عبادت کنی. همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی. هر دو تا طرف است، ولی حالا ما این بچه‌ش گفتیم. یعنی قبل از این که ما اصلا بخوایم بندگی کنیم، به عشق بندگی ما خدای را خدا شروع کرد این عشق رو و جای بندش نشست. تو این بحث صفحه 271 بحث ساده ایست، ما خیلی نمیمونیم. تذکراتی که انشالله اونجا گرفتید اینجا میتونین به کار ببرین. من اون چند سطر اول رو میخونم. آری، چون موضوع عشق به حق موضوع بزرگیست، برای این که نتیجه بدهد پشت کار میخواهد. من همین رو میخوام بگم. یعنی انتظار بی جاییست که ما این آیه رو بخوایم فردا دم دستمون بیاد. همین آیه صفحه 207 یعنی آیه 31 سوره آل عمران میگه آقا اگه مسیر حبی را میخواییم طی کنید، باید دور پیامبر بگردید به همه معناها، هم به اعتبار عشق به این زیباترین زیباهای عالم هستی، هم معلوم است اطاعتش میکنیم. اطاعت کمترین است. یعنی دلون میخواد هی اوشون دستور بده تا ما عمل کنیم. شما خودتون خبردار حتما شدید که طرف فهمیده بود توی صحرای دستگرد اصفهان که امام گیلاس دوست میدارن، اصلا بلند شده بود با یه زحمتی رفته بود بهترین گیلاس را از درخت ها کنده بود توی صندوق رفت دم جماران که آقا من اینا برای امام. تو کجا با هزار اصلا کاری نداره. یعنی دلش میخواد حالا که امامو دوست داره برای امام
گیلاس ببرد. محبوب آدم طوری است که آدم میخواد فقط کاراشو بکنید، فقط کاراشو، خودش در محبوبش میجویه دیگه. اینه که فتبعونی وسعتش رو خود آیه مشخص میکنه، بگو بگو آقا از من تبعیت کنید، به همون معنای وسیعی که مورد بحث است. من میخوام انشاءالله خدا کمکم بکنه که شما رو تو تئوری نگه ندارم و تو آرزو، چون قرآن این کارا نمیکنه، میگه آقا بیا و دستگاه تبعیت از معصوم را به این روی کرد، خوش بدون میگذره ده دقت کنیم، به این روی کرد رجوع کنیم میشید. روی کرده ببینید تبعیت از پیامبر و آل پیامبر صلوات الله علیه و اجمعین، دنباله آیه را ببینین، یحبب کم الله، خودش قول داده است که اگر این تبعیت با این روی کرد باشه، شما که میگوید که میخواید خدا را عاشق بشید، بعد کنید تبعیت کنید از من، پیغمبر بهشون بگو از من پیامبر تبعیت کنید، بیش از اون بدون میدم، نه این که صورت محبوبیت خودم را به شما نمیدم، بلکه صورت محبوب شدن شما را برای خودم در عالم محقق میکنم با اون تبعیاتی که پیش میاد و این حرفا. در این صفحه 271 یه تذکر است که آقا این تبعیت به معنای ولایت ائمه، ولایت حد اقلش این حاکمیت اجتماعی سیاسی است. علمای عزیز علم کلام یه بحثی دارن، می‌فرمان یکی از شؤون ولایت خلافت است. به پای یعنی ما وجود مقدس معصومین رو اقل شخصیتشون رو خلافت میدونیم، یکی از شؤون ولایت خلافت است. ما حواستون باید باشید که رجوع ما به اونا ولایت باشه. معلوم است حالا یه جمله تو همین کتاب هست، میرسیم آدم عاشق اینه که کسی حکم براند برش که محبوبش باشه، محبوب جامعی که زمین و آسمان در قبضش است به عنوان واسطه فیض الهی. در این صفحه بحث همین است که اگر که مسئله رو به شکل حبی بررسی کنیم، بله میرسیم به یه جایی که ما به همه مسلمان ها یه تذکر میدیم، میگه آقا شما طبق روایاتی که خودتون دارید خوب دقت کنید، و قرآن هم گفته است که قربا رو بهش مودت ببرزین، شما اینو میخواین چه کار کنید؟ من این سفر رو به این جهت خدمت عزیزان عرض کردم که ما اگه بخوایم امروز هم برسیم به یه اتحاد ناب اسلامی، فقط از طریق حب اهل بیت میرسیم. عرض کردم چرا؟ به حمد الله خدا را شکر در متون اهل سنت همه اون چه که ما میگویم هست. تو این صفحه 272 این جمله حضرت امام را که همدون شنیدین در من یه بار میخونم، حضرت امام در وصیت نامشون در همین پاراگراف دوم هست، میفرمان حدیث ثقلین حجت قاطع بر جمیع بشر، این یک، و به ویژه مسلمانان مذاهب مختلف، و باید هم قاطع است بر جمیع بشر مسلمان مختلف، و باید همه مسلمانان که حجت بر آنها تمام است جوابگوی آن باشند. جوابگوی اون یعنی آقا یاره معطلی، این که میفرماد حجت هست برای همه بشر، همه بشر میخواد یه انسان معصوم برشون حاکم باشه و سیره اون حاکم باشه، هیچ کس شک نداره، برای همینم شما امیدوار باشید به آینده. بعد میفرماد به ویژه مسلمان، تمام مسلمان ها حدیث ثقلین اینو قبول دارن. علامه امینی خدا رحمتشون کنه یک جلد کامل از القدیر رو به نحو معجزه آسا و واقعا من قبول ندارم که این مرد با دانش خودش تونسته باشه این القدیر رو بنویسه. نمیشه، یه چیز عجیبی سین القدیر. خب این به قول خودشون میگن اگر حدیث قدیر رو کسی بخواد بشک کنه، هیچ حدیثی در این عالم دیگه نمیشد اعتماد بشه. یعنی اینقدر حدیث قدیر محکم است در سلسله اهل سنت. حضرت امام میفرمان که آقا ما از همین حدیث قدیر میخواییم با هم کنار بیان. وقت جمله حدیث قدیر دقت کنیم، به این که میرین به روش های مختلف اومده است، چون برای این که به شکل های مختلف پیامبر گفتن. بعد در قدیر خب معلوم است جامع فرمودن، اما این حدیث اینجا که می فرماد اینی تاره کن فیکو مستقله، یعنی هیچی دیگه نمیگه دا، یه دو تا چیزی اساسی گذاشتم، کتاب الله و اطرتی. اینجا نمیگه چطوری با اطرت برخورد کنیم، میگه آقا این دوتا را باید مسئله دونا باش حل کنیم. بعد ادامه دارد که اگه میخوای ما این تمسکتون به ما، اگه با این دوتا مرتبط بشین فلن تدلو ابدا، اصلا هیچ وقت دیگه به مشکل نمیفتین. من عرضم اینجا سا که شما تو این بحثای حبی مکالمات دونم با جهان غیر شیعه میتونید مدیریت کنید. این وصیت نامه رو امام برای همه جهان اسلام نوشتن، الحمدلله ازش استقبال شد، به این جهت که حضرت حق به زبان پیامبر میفرماد که آقا بگو این دوتا را باید هر دوش روش حساب کن. ثقلن یعنی چی؟ این دوتا را باید روش حساب کن، اینا خیلی قیمتی هست. ثقلن یعنی قیمتی. خب بعد حالا حرف ما این است که در واقع حضرت امامم در این قسمت وصیت نامشون میخوان بگن که بیاید با جهان اسلام اینجوری مراوده بکنیم. خودشون این وصیت نامه رو برای همه نوشتن. من اینجا چند تا یعنی این تیکه رو میخونم تا بتونم بحث رو جمع کنم. وسط این پاراگراف آخر وسط صفحش این جمله هست: جز این است که یکی از ثقلین اطرت پیامبرند که قرآن میفرماید آنها را محبوب خود قرار دهید و در راستای این محبوبیت دل در اطاعت اونها بگمارین. حرفم از اینجا شروع میشه. میخوام بگم که اگر به جهان بشر اینا بگی که از کسانی باید اطاعت کنیم که بتونین دل بهشون بسپارید، نجات پیدا میکنید. من خیلی هم حرف تو این قضیه خدمت عزیزان دارم. دوباره میفرماد جز این است که یکی از آن ثقلین اطرت پیامبرند که قرآن میفرماید آنها را محبوب خود قرار دهید و در راستای این محبوبیت دل در اطاعت آنها بگمارین تا به جامعه آرمانی که بشریت سخت به دنبال آن است برسید. آیا بشریت با حاکمانی که از آنها میترسند میتوانند کارشان را جلو ببرند، یا کار بشر با حاکمانی که محبوب دل مردمان جلو میرود؟ فکر میکنم اگر از طریق اهل البیت وارد شویم، مسلمانان به هم نزدیک می شوند و شیعه به واقع به مقصدش می رسد. شیعه که چیزی نمی خواه، می خواه بیاد دیگه آقا مگه شما این اهل البیت دوست نمی دارین؟ اطاعت دوست داشتنم که یکی از شونش اطاعت است. خب بیان اینا را بهشون رجوع کنید. ما اصلا قبول نداریم، ما یه گروهی واقعا رو این بمونید. حالا این حاشیه‌هاش دقت کنید، مواظب باشید. شیطان یه بار از ما اهل البیت رو گرفت، یه بار دیگه نگیرید. یعنی یعنی خودتون بشینید فکر کنین اگر به اعتبار حب به اهل البیت حیات دینیدون کامل میشه، خب رجوع ما به ولی فقیه و شؤونات ولایت فقه باید در دستگاه حبی باشه. مسئله خیلی فرق میکنه، سیاسی نیست آقا قضیه. خیلی حیفه شما تو جلسه حب اهل البیت باشی و مسئله تون را با حاکمیت نظام الهی حبی حل نکنید، ضرر میکنید. من بسیار خطوات شیطان را میبینم که میخوان یه کاری بکنن. شیطان خیلی براش سخت بود، قدیر سخت بود. قرآن گفت الیام یأس الذین کفروا، یعنی تو این دستگاه شیطان نقشاش نمیگیرد. این معنیش اینه کفار مگه نماینده های شیطان نیستن؟ این دستگاه حبی اگه اومد وسط خیلی کار جلو میره. بعضی ها رو میدونه اینا واقعا مسئولایی هستن که ذیل رهبری دارن تلاش میکنن. دشمن میخواد خوب به اینا از بین بره تو قلبم. اگه بره دیگه بده، دیگه میشه سقیفه، نظام اسلام میشه سقیفه. خدا خیلی سفره خوبی پهن کرده. دشمن گاهی به زبان کسانی که آدم انتظار ندارد میخوان رابطه حبی ما را با نظامی که در زمان غیبت تنها شرایط حبی رو برای ما دارد از بین ببرن. ببینید شما گاهی حواستون نیست، تا اینجا که میرسید یهو میگون اینا سیاسی است. به همون اندازه محروم میشیم که سقیفه محروم میشه. میگن سقیفه میگه نه علی خوب است، اما حکومت باید به همین دستگاه سقیفه باشه. این مگه همه را از نا نگرفته است؟ چیزی براشون نمونده است تو این دستگاه؟ من نظرم است برای بچه مذهبی های مام نمونه. یعنی رجوع حبی با شؤونات ولایی ولی فقیه این باید حفظ بشه. اخ من نمونه آوردم در صفحه 273 که ببینید اینقدر زمین آماده است. شما شاید این آقای شیخ احمد یاسین یادتون باشه، رئیس حماس بود که تو بیلچر اسرائیل اومد زدش اون صبح که از مسجد برمیگرد. ای کاش صحبت ایشون یه زمانی گوش میدادید. یه شخص دیگه بود به نام شیخ سعید شعبان، رئیس اهل سنت لبنان بود. گاهی من صحبت اینا رو اون روز می دیدم، خدا می دونه کمتر از یه بسیجی عاشق امام خمینی نبود. پس معلومه است این دستگاه عجیبه. همین اخیراً اگه این گفتگو ویژه یه هفته پیش گوش داده بودین، رئیس علمای فلسطین بعد از این که آقای سید حسن نصرالله صحبت کرد اون شعار لبیک یا رسول الله رو گفت، ایشون باش صحبت کردن. جملهش این بود تمام حاکمان ما دروغگو و ترسوان، این سید فقط حق میگه. من سوالم نیست این نسبت چرا اینقدر شدید است؟ برای اینکه سید حسن نصرالله رجوع اهل البیتی میکنه، اون عاشق اینه. میخوام این نتیجه رو بگیرم در این صفحه خیلی بحث عجیبی است تو دل بحث حب اهل البیت. یکی بخونه میگه که اینا که انگار شد اجتماعی و سیاسی. نه آقا، رجوع به اهل البیت اگه درست جلو بره همونه که حضرت امام در وصیت نامشو میگن، میگن نه مسلمونا ما باید جوابگوی این روایت باشیم و اون قوقایی را که ما میخوایم، ما تا همه عالم را حق نگیره نمیتونیم ساکت بشیم، نمیتونیم. یعنی ما باید هر چه نگاه میکنیم حق ببینیم. الان ما حجاب میبینیم، ما این آمریکا و این دشمنای اسلام حجاب میبینیم. اصلا ما که دعوا با کسی نداریم. خب این حجاب باید برید آقا. شما چطوری اگه تو نمازتون یه مرتبه یه خطورات اومد میگید خدایا استغفرالله برید، بخند رجوع به حق بکن، تمام عالم باید رجوع به حق باشه، خب این حجابا باید بره. و الحمدلله آماده است. حرفم پس در اینجا همینه که خدایا به حقیقت انوار الهیهی که محبوب قرار دادی اولیاء خودت را، تمام عواملی که رجوع ما را به خودت
مانع میشن را در زندگی فردی و اجتماعی ما برطرف بفرما.
صلی الله علی محمد و آل محمد.
فرمودن پیامبر و اهل بیت